کردی یکی را خوشبخت، بدبخت کردی دیگری را، دادی غمی تلخ و سخت.
یک ساکین 66 ساله دوشنبه و پرستار 7 فرزند و نبیره در امید افزایش مبلغ نفقه‌اش است. اما راهبران اگنتی حفظ اجتماعی و نفقه تاجیکستان میگویند که در سال جاری تنها حجم نفقه معیوبان و فرزندان یتیم بالا برده خواهد شد. این ساکین دوشنبه میگوید که 300 سومانی نفقه میگیرد و برای اجاره پول 700 سومانی پرداخت میکند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. قرصوچ مولانوی 66 ساله طول 10 سال اخیر در گوشه از انبور بازار سابق شاه منصور اجاره نشین است. سال 2013 شوهرش گرفتار بیماری سرطان می شود و به خاطر تبابتش قرضدار شده حولی دوشیانه خود را به عنوان گروپولی از دست می دهد. همان سال پسرش که در روسیه مهاجر کاری بود شبانه از سوی اوباشان کشته می شود. پرستوری 7 نبیره و دخترش که از شوهرش جدا شده بود به دوش قرص سوچ مولانو می افتد. دخترش حالا تمیزکاری کدام یکی از دکانهای تجارتی است. خانم پسرش 4 نبیرش را به یتیم خانه سپاریده دوباره شوهر می کند. اما به دلیل گرفتاری به بیماری ها وادار می شود 2 نبیرش را از یتیم خانه نزد خود بگیرد و حالا 7 نفر بر عوض 305 سومانی نفقه پولی قرصوچ مولانو زندگی می کنند.
فرزندانم بد نیستن، گشنگی هم طاقت میکنن، لچیده هم طاقت میکنن. چند درو درفتیم به خونه بیدر، کودکو از او کشیدن، لیکن شکرانه میکنم که بیدر.
با گفته قرصوچ مولانو، حالا شهرداری قصد داشته است انبار قبلی بازار تخریب شده شاه منصور را نیز از بین ببرد و میگوید در این صورت خودش و نبیره هایش واقعا به اصطلاح بومش یعنی نفران بی‌سرپناه میشوند. ҳамасола Қарасоч Мавлонова интизор мешавад ки маблағи нафақа пулиаш афзоиш меёбаду зиндагиаш андаке бошад ҳам беҳбудӣ меёбад. Аммо Дилмурод Давлатзода, раиси агентии ҳифзи иҷтимоӣ ва нафақаи Тоҷикистон, имрӯз дар нишасти матбуотӣ гуфт ки аз тобистони имсол афзоиши 25% нафақа пулии танҳо маъюбон ва ятимони кул пешбинӣ шудааст. Дар посух ба саволи Радиои Озодӣ дар бораи душвори زندگی نفران به مثل قراساچ مولانو و جناب دولتزاده گفت
ما پیش از همه باید امکانیت های در سمت زیاد کردن معاش کارمندان و زیاد کردن قسمت اندوز اجتماعی سرچشمه های پیدا کردن نفقه را و این آمد گرفته کار بری کنیم.
Дилмурод Давлатзода афзуд ки модари ин хонавода барои дарёфти кӯмакпулӣ ва нафақапулии набераҳояш бояд ба шӯъбаҳои агентӣ муроҷиат кунад ва мутахассисон роҳҳои расонидани кӯмакҳои молӣ ба онҳоро пайдо мекунанд. Зимнан, аввали соли ҷорӣ дар Тоҷикистон 749817 нафақагир сабти ном шуданд ки 21% онҳоро маъюбон ташкил медиҳанд. Ҳамчунин дар кишвар 1653 ятими кул ба сар мебаранд ки мақомот ба ҳар яке аз онҳо 234 сомонӣ нафақапулӣ медиҳад. Маблағи миёнаи нафақапулӣ дар Тоҷикистон бошад 321 сомонӣ мебошад ки ба гуфтаи соҳибназарон барои баровард да сохтани ниёзҳои зиндагӣ барои пиронсолон кофӣ нест. Академик Нуриддин Қаёмов дар шарҳи ин мавзу мегӯяд ки ҳоло маблағи нафақапулӣ ба ҳама қишрҳои ҷомеа кифоят намекунад. Нуриддин Қаёмов афзуд ки низоми нафақапулӣ ба бознигарӣ ниёз дорад, вале воқеияти имкониятҳои мақомотро низ бояд ба назар гирифт.
Вы ищете новости? Хотите знать, что происходит?
Последние новости, прямой эфир, видео по запросу, регулярные обновления.
Скачайте наше мобильное приложение на двух языках – таджикском и русском.
Аз замони ишғоли Кобул дар моҳи августи соли 2021 Толибон кору зиндагӣ барои занонро сахт карданд. онҳо занонро маҷбур карданд ки аз таҳсилу кор ва орзуву умедҳои худ даст кашанд. Ҳоло як гурӯҳи байналмилалӣ талош дорад ба духтарони афғон кӯмак расонад. Дар ин бора ман Зарангези Наврӯзшоҳ гузориш дорам. Баъди омадани Толибон ба қудрат дар соли 2021 ва хориҷ шудани нирӯҳои амрикоӣ аз Кобул, зиндагии занону духтарони афғон ба куллӣ тағйир ёфт. Толибон дар ин мактабҳоро барои духтарони синфҳои болоӣ бастанд ва занонро аз ҳаққи кору озодиҳои дигар маҳрум карданд. Орзу Саодат, масъули созмони байналмилалии занон барои занон дар Афғонистон мегӯяд:
«Ба занон гуфта шудааст ки онҳо наметавонанд ба кор баргарданд ё бидуни ҳамроҳии мард берун бароянд. Барои духтарони аз 12 сола боло рафтан ба мактаб манъ аст. Онҳо танҳо ба занону духтароне ки дар донишгоҳ мехонанд иҷозаи таҳсил доданд, аммо онҳо ҳам бояд бурқаи сиёҳ пӯшанду рӯяшонро пинҳон доранд. Ҳамчунин синфҳои духтарон ва писаронро дар донишгоҳ аз ҳам ҷудо карданд».
Зиндагии аксар занони афғон ҳоло дар хона бо кори рӯзгор маҳдуд шудааст. Ба берун танҳо барои харидани хӯрокворӣ ва ё аёдати хешовандон мераванд. Орзу Саодат меафзояд:
«Ман бо иштирокчиёни барномаи байналмилалии занон барои занон дар тамос ҳастам. Пас аз омадани Толибон ба қудрат ва зери назорат гирифтани Афғонистон, онҳо хеле дар ҳаросанд».
Дар Созмони ҷаҳонии занон барои занон дар Афғонистон гурӯҳе аз фаъолони ҷомеаи шаҳрвандӣ ҷамъ омадаанд. Ҳадафи онҳо кӯмак ва ҳифзи ҳуқуқи занону духтарони афғон аст. این سازمان در آخری ماه ژانویه دوباره مرکزهای آموزشی خود را در کشور باز کرد. در سازمان به زنان درس‌های اقتصادی و تجارت در خانه را می‌آموزند. مسئولین گروه می‌گویند انتقال پول نقد به شرکت‌داران برنامه دوباره آغاز شده است.
همچنین در آخری ماه ما به آنها $10 استیپندیه می‌دهیم. این مبلغ را ما با پول افغانی می‌دهیم که به 1000 افغانی برابر است. با این راه ما به اشتراکچیان برنامه کمک می‌کنیم.
Саодат умед дорад ки ба зудӣ маҳдудиятҳо дар зиндагии занону духтарон аз байн бурда мешаванд ва онҳо ба кору таҳсил бармегарданд.
Соҳбат бо дӯстон дар Фейсбук хуб аст, вале бехабар мондан аз таҳволоти Тоҷикистон не. Ҳам соҳбат кунед ва ҳам бехабар намонед. Бо пайвастан ба саҳифаи Радиои Озодӣ дар Фейсбук. Дар Фейсбук моро бо номи Радиои Озодӣ меёбед.
олимпиадаи зимистонаи Пекин 2022 дар Чин ҷараён дорад. Комроншоҳи Устопириён, паҳлавони шинохтаи тоҷик, дар мусобиқаи ҷудо Порис Грендслем, ки 6 феврал дар пойтахти Фаронса ба анҷом расид, ноком шуд. ин навгониҳои варзиширо ман Нарзуллоҳи Латиф ба шумо пешкаш мекунам. در بازی های 24 زمستانه اولمپی که در پیکین چین جرایان دارند، حدود 3000 ورزشگر از 91 کشور برای 109 مجموعه مدال ها در 7 نمودی ورزش تا روز 20 فوریه مبارزه می برند. در دو روز مسابقات از روی برنامه بازی ها، ورزشگران 18 کشور صاحبان مدال ها گردیدند. از آن جمله نمایندگان 11 کشور مدال های طلا به دست آوردند. منتخب کمیته اولمپی روسیه که 6 مدال، 2 نشان طلا، 2 نقره و 2 برنجی گرفته است، در حساب عمومی دسته‌ای در مقام اول است. منتخب نروژیا با کسب 3 مدال، 2 نشان طلا و 1 برنجی در مقام دوم و منتخب شوئدیا با کسب 2 مدال طلا در مقام سوم قرار دارند. از همه حیات سرنفوسترین منتخب ایالات متحده امریکا می باشد که از 222 ورزشگر عبارت است. بعد نتیجه گیری دو روز مسابقات منتخب ایالات متحده امریکا با کسب 3 مدال برنجی در مقام 12 قرار گرفته است. 7 فوریه از روی برنامه المپیاد پکین 2022 مسابقات آید برقص روی یخ، بیاتلون، لیژرانی کوهی، دو هربه، کیورلینگ، کنکیتازی، جهش از ترامپلین، چنارونی، سنوبورد، فریستایل، هوکی و شورت ترک جرایان دارد. یادآور می شوم ورزشکارانی تاجیک در بازی های 24 زمستانه اولمپی در پیکین اشتراک نمی کنند. زیرا که آنها نتوانستند معیارهای اولمپی را جهت دریافت راحت به المپیاد سال 2022 اجرا کنند. خبری دیگر، کامرانشاه استاپیریان، پهلوان شناخته تاجیک در مسابقه جودا گرند سلم یا تاسکلاه بزرگ که روزهای 5 و 6 فوریه در پایتخت فرانسه پاریس برگزار شد، نتوانست مدال بگیرد. او در این مسابقه تنها ورزشگری بود که تاجیکستان را نمایندگی کرد. کامرانشاه در وزن تا 90 کیلو از دور دوم به رقابت پرداخت. رقیبش کریستیان پارلاتی از ایتالیا بود. قوازمایی با پیروزی گشتیگری ایتالیاوی انجام یافت. همین طریق استاپیریان از حق ادامه مبارزه محروم گشت. در وزن تا 90 کیلو سنشیرو موراوی ژاپنی که در فینال محمدعلی مهدیوی آذربایجانی را مغلوب کرد با مدال طلا سرفراز گشت. ضمناً کامرانشاه استاپیریان که قبلا در گرانپری پرتغال در شهر آلمادا مدال برنجی به دست آورده بود، در پاریس گرند سلم نیز از کریستیان پارلاتی ایتالیاوی مغلوب شد. کامرانشاه استاپیریان به رادیوی آزادی گفت:
در تاجیکستان پهلوانان خوب خیلی زیاد هستند، تنها دستگیری نمیرسند. برای ورزشکار غذا اول، جای تمرین، با مسابقه سفربر کردن ورزشکاران، برای مسابقه رفتن مبلغ در کاره. در یک سال پلن یک ساله باید نکم از 45000 دلار باشد. در یک سال باید ورزشکار به مسابقه های گراند پری، گراند سلام، چمپیونات های جهان، جام اروپا کم از 10 مسابقه باید اشتراک کنید.
به اطلاعی سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو، در پاریس گرند سلم 285 ورزشکار از 52 کشور 5 قطعه عالم اشتراک کردند. در حساب عمومی دسته منتخب ژاپن با کسب 18 مدال از آن جمله 7 نشان طلا جای اول را از آن خود کرد. فرانسه با کسب 11 مدال من جمله 3 نشان طلا جای دوم را گرفت. مغولستان با کسب 4 مدال که 2 تاش تیلاست جای سوم را صاحب گشت.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام به مهمانی آزادی خوش آمدید. من محمودجان رحمت‌زاده، مجری و تهیه کننده برنامه، مدت 15 دقیقه همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما احمد ابراهیم، روزنامه‌نگار، تاریخ نویس و مؤسسی هفته‌نامه پیک می باشد.
احمد ابراهیم سال 1962 در شهر کولو به دنیا آمده، مکتب میانه را در همین شهر ختم کرده، سال 1980 به صف قواهای مسلح شامل شده، تا سال 1982 در جمهوری قزاقستان خدمت نموده است. بعدی انجام خدمت به اینستیتوت زبان و ادبیات روس، حالا دانشکده زبان ها داخل شده، سال 1987 اون را ختم کرده، از سال 1988 تا سال 1995 در دانشگاه دولتی کلوب به حیث آموزگار کار کرده است. از سال 2000 سر کرده در هفتنامه های روزی نو، آدم و عالم، تاجیکستان، SSR، رادیوی صدای خراسان فعالیت نموده. سال 2013 هفتنامه مستقل جمعیتی و سیاسی پایک را در منطقه کلوب ولایت خطلان تأسیس داده است. حالا همچون مؤسس و سردبیر این هفتنامه فعالیت دارد. جهیشی آخرین ببر، سپیتامین، کتان، تخاریستان و کروشی کبیر قصه و حکایه های تاریخی احمد ابراهیمند که از سال 2010 در شکل کتاب روی نشر آمدند.
خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. و سوال اولی من هم این است که تصمیم شما برای نوشتن حکایه های تاریخی از کجا آغاز شد؟
هنوز در اول مکتب خانه حواس داشتم به تاریخ، با اصالت ملی، با سرچشمه های پیدایش این ملت. اون وقت زورم نمی رسید برای کار کردن، چون کتاب های بدیع زیاد خوندم و دیدم که همین پهلوی زندگی نروشن است، یعنی کفت و کوش های من همین ارخیولوگی و دریافتی دلیل و مدرک های تاریخی خیلی که قفا مونده است. مجبور شدم برای خودم، برای وجدان خودم مجبور شدم در بین من همین فعالیت جورنالیستی باز با تاریخ نگاری رو بیارم.
کتاب تازه نشرتونم کوروش کبیر نام دارد. خب شخصیت کوروش کبیر یک شاه از سلاله هخامنشیان ها زیاد تحقیق شده است و ده ها کتاب هم روی نشر آمدند. نوشته شما از نوشته دیگران مثلا چی تفاوت دارد و چی ها دارد، چی نویگری ها دارد در این کتاب؟
اثرهای تاریخی عبارت از اثباتند که با من نویسنده در نزد خود وظیفه میگذارم که با من باور کنند و همه اون اثبات است. ببینید تاجیکان بابا جان غفور را قدر خواندنش مشکل است، دلیل و مدرک ها، من پروهای سفول، تنگه ها. اگر کسی که حواس با تاریخ نداشته باشد و با کوشش های آرکیولوژی، تاجیکان رو هم که خیلی بود جالب نوشته شده است خوانده نمیتواند. و جوانان حاضر از کجا میخوانند وقتی افسانه نخوانده استادند؟ وقتی افسانه های خلقی را نخونده استادند از کجا اثر بدیعی میخونند و اثر تاریخی میخونند؟ و من کوشش کردم که همین اثر تاریخی را، تاریخ را زیل انعکاس کنم که خواننده هنگام خوندن حلاوت برد. و گمان دارم و نفران زیاده که علاقه کوروش کبیر را مطالعه کردند گفتند که ما از خواندن همین کتاب حلاوت بردیم.
شما گفتین که بیشتر جوانان حکایت نمی خوانند، سببی نخواندن جوانان رو با کتاب نواردن جوانان رو در چی میبینید دوستان در این دور و زمان؟
خب اینو علاقه بسیاری ها گفتند، این پروگرس تکنیکی است. ببینید چیزای جالبتر از کتاب برآمدند. مثلا همین یک تلفن در دست، ده نفر جوان در یک خانه میشینند برای صحبت بین همدیگری، هیچ گونه صحبت نمیکنند، همه اینها در دستشان تلفن با سر خم، همون بازی های کامپیوتری در چیز ثبت دارن در تلفن ها با همون بازی میکنند. یا ببینید همین اس ام اس نوشتن با یک رفیقش هم بسیار برای این ملت جالب است. روزی در روز اس ام اس می نویسد و قبول میکند. ببینید کجا صحبت، درباره چی صحبت کنند دیگر این جوانان؟ اگر صحبت هم میکنند درباره ماشین است، درباره موتورسیکل است، درباره تلفن است صحبتشان، و صحبتشان عبارت فقط از شوخی های بی‌معنی است. ببینید
هم سرمحرری میکنید، هر هفته روزنامه مثلا یگانه مستقل یعنی هفتنامه پایگ رو هر هفته روی چاپ میوارید، در دوام مثلا این کتاب نوشتید. آیا مثلا هم نوشتن کتاب هم فعالیت کردن در روزنامه برای شما مشکل ایجاد نمیکرد؟
مشکلات زیاد دارد. در یک جا نشستن و یک اثر بدیعی نوشتن درباره عشق، درباره مثلا همین زمان معاصر، شخصا برای من مشکلات ندارد. شاید برای دیگر نویسندگان هم هیچ مشکل نداشته باشد. در اینجا میشینی، تجربه علاقه هست، تجربه زندگی نوشتن میگیری، صد حکایه میشود نوشته. اما اثر تاریخی این تماما چیزی دیگر است. و کوروش کبیر جنبه های نکشده نروشه نداشت حیاتش که اینها رو رسانه‌ای نکرده بودم و من کوشش کردم که چیزی بنویسم خیلی ساده باشد و پهلوهای نوروشن حیات من همین سرچشمه تاجیکان، آغاز تاجیکان، من همین کروش کبیر، امپریای کروش کبیر رو درک کنند و بدانند که از کجا این ملت آمده است و تا کدام حد این ملت بزرگ است.
خب برمیگردیم باز سری همون کتاب کروش کبیر. کتاب شما تا کجا با پایه واقعیت های تاریخی است؟ با کدام منبع ها بیشتر تکیه کردید؟ از کجا از این سرچشمه هایتان؟
برای تألیف کتاب اثرهای زیاد را چنانی که قید کردیم در آغاز مطالعه کردن لازم می شود. من تکیه با دلیل و مدرک های قدیمه کردم و باز معاصر کردم. اینجا استرابون، اینجا اثرهای آلتخایم رو خوندم و آخرون اثری که من خوندم خیلی اثری ارزنده، اثری پریزیدنت مملکت امام علی رحمون تاجیکان در آینه تاریخ است. در هر کجایی که من رحکوم زدم، صحیفه های این کتاب رو ورق زدم، در اونجا دریافت کردم. میدونید همین نام های مثلا قبیله های سغد و باختر، اینجا قبیله ها 42 قبیله بوده است و همین نام ها در همین اثر است. از دیگر جو اگر میخواهی که نام های این قبیله ها رو بگیری 100 کتاب خوندن در کار، اما من در همین کتاب گفتم. اینجا هدری تاریخی عمومی بشری هرادوت است که در زمان کروش زنده بود و در زمان معاصر کروش است و در اون دوره کتاب هم از زبان همین تاریخ نگاری عالم شمول حکایت شده است. در آغاز همین 3 نفر، یکی سغدی، یکی از میدیا، از ماد، سومی از باختر، نشسته در لب دریا صحبت میکنند و همین وقت هرادوت به نزد آنها میآید و اینها خواهش میکنند که درباره شاهنشاهشان کروش کبیر حکایت بکند و هرادوت حکایت میکند. یک چیزی جالب دیگر از دیدی من همین است که کروش امپریای خود را به کمک مردم من همین باختر، این طرف سغد و باختر، نمیتوانست برپای بدارد. دو دفعه وقتی که شاهنشاه ماد بسر کروش لشکر میکشد، کروش شکست میخورد. لشکر من همین دشمن وارد پسرگاد پایتخت من همین فارس پارس میشود و در همین حالت کروش رمان کرده بود یک نفر سغدی را، اریاس را برای کمک آوردن و از استروشان و لشکر آورد و در آخرین لحظه ای که خون میگریست کروش با مادر و پدر خود در داخل قصر، کروش در میدان جنگ، در همین لحظه کمک از استروشان میرسد. امپریای کروش را ما سغدها و باختریها برپای داشته ایم.
بسیاری ها مثلا در همین شب و روز میگویند که حکایه های تاریخی به درد نمیخورند و باید بیشتر چیزهایی نوشت که از زندگی امروز باشند و به شدن افکار جامعه مساعدت کنند. از نگاه شما مثلا این سخن تا چی اندازه درست است؟
یک جمله، یک سخنی است که گذشته را نادانی آینده رو نخواهی دانست، حاضره رو هم نخواهی دانست. اونجا قصه مثلا عاشقی کروش است با کساندانه، ملکه استروشان، که هر یک جوان حاضره قصه عشق خود را در آن میتواند ببیند. اونجا زنی است، غلامی است که کروش را آزاد میکند، گر نامش گرترودا. من این زن زنی مردانه است. دختران حاضره گمان دارم خصلت های مردانگی و وطن دوستی و فداکاری و صداقت این زن را برای خود سبق میگیرند، من گمان دارم. و خیانتی که اشتواک با فرزند خود، با کروش، هم با فرزند خود میندانا، مادر کروش هم با کروش میکند، از این خیانت جوانان حاضره باید سبق بگیرند که چنین زندگی کردن ممکن نیست.
همچون یک روزنامه‌نگار رسالتتون رو در چی میبینید؟ همین شب و روز و مثلا بجز نوشتن کتاب و اثرهای بدی،
راستی رسالت من کتاب نویسی نیست. من نویسنده شدن نمیخوام. گاه گاه وقتی که دیدم که مثلا کتان، هیچ کس درباره کتان و افستان معلومات ندارد، بنده قلم به دست گرفتم و این را انعکاس کردم. برای من چیز دیگر لازم نیست. برای من نه عضو اتفاق نویسندگان شدن لازم، برای من چیز لازم نیست. برای من همین پهلوهای تاریخ را روشن کردن است.
کتابی شما دوامدار است، باید قسمی دویمش روی نشر بیاید، اما شما در رونمای کتاب تان گفتین که بگذار دوام این کتاب را جوانان نویسند. سبب در چی بود که نویشتنی دوام این کتاب را با جوانان واگذار کردید؟
بله، اثر با همون خاتمه میواد که هرادوت با این سه نفره که واخورده بود در آغاز ما هم گفتیم دربارشون، وقتی خیر خوش میکند عازم هندوستان با کاروان مصر میشود، خیر خوش در هنگام خیر خوش میگوید که ما اینو خواهش میکنند که ادامه قصه کروش رو نقل کروش در این اثر من امپریاش رو برقرار میکند و اثر با همین قسم یکمش به آخر میرسد و میگوید که من از هندوستان برمیگردم در پسرگاد و میخونم و ادامه قصه رو من خواهم گفت. چنانه که گفتم رسالت من نویسندگی نیست، رسالت من ژورنالیستیک است. من با ژورنالیستیک رغبت زیاد دارم، نویسندگی در اومد کار است و من دیگر وقت نمییابم برای این قدر زحمت، این قدر کوفت و کو دیگر نیستم. خیلی وقت اگر این خیلی باشد جنبه ژورنالیستیک من شاید قفا موند. من ترس از این دارم. بگذار جوانانی که رسالتشان تاریخ است در فاکولته های تاریخ میخونند، بگذار میانه عمرون، بگذار پیران سالانی که رسالتشان تاریخ است آنها ادامه اش را بنویسند. ده ها کتاب را مطالعه کرده آوردن تا همینجا حقیقت را گفتم. اکنون اونها هم مطالعه کنند. اونها درباره هوشیارشاه در تاریخ شیرشاه هوشیارشاه بنویسند که چگونه فلوتی بحری داشت و از بحر میانه زمین گذشته به یونان زده در آمد، افین را اشغال کرد.
آیا از نظر خودتون رسالتتون رو در همین شب روز، رسالت مثلا روزنامه‌نگاری، رسالت ژورنالیستیتون رو در همین شب روز ادا کردید یا نه؟
رسالتم رو ادا نکردم. شخص اگر رسالتش رو ادا کند و زندگیش دیگر معنی ندارد. خوب است که رسالت ها ادا نشودن. اگر ادا شمن رسول رسالتی کسی ادا شد و دیگر چی آینده ندارد و دیگر هدف ندارد و میمیرد و علاقه مرده است. رسالت ها بعد ادا شدن فایده به مردم فقط ندارد. رسالت در مرحله ادا شدنش، در همین پروسس ادا شدنش، رسالت به مردم نیکی میارد و بگذار تا آخر عمر رسالت ادا نشود و تا آخر خدمتی مردم کند، نویسنده، ژورنالیست، کسی که نباشد.
تشکر زیاد برای صحبت.
Come on.